گفتیم که یکی از محکمترین دلایلی که نشان می‌دهد خدا هست، آن حس درونی ماست که دائما بر رفتار و کارهای ما داوری می‌کند و از ما طلب می‌کند که مطابق قانون مشخصی رفتار کنیم. همه انسان‌ها در همه جوامع و در طول تمام تاریخ این حس را در درون خود داشته‌اند. اما از نظر اعتقاد به وجود خدا، به طور کلی انسان‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته کسانی هستند که به هیچ خدایی اعتقاد ندارند. امروز مادی‌گرایان یا به گفته اروپایی‌ها ماتریالیست‌ها از این دسته هستند. تکلیف عقاید این دسته از انسان‌ها بسیار روشن است. آنها به وجود خدا اعتقاد ندارند و عالم هستی را زاییده تصادف می‌دانند. اما مشکل اصلی را در میان کسانی می‌یابیم که به وجود خدا اعتقاد دارند. لابد می‌پرسید چه مشکلی؟ اگر کسی به وجود خدا اعتقاد داشته باشد، دیگر چه مشکلی وجود خواهد داشت؟ کسانی که به وجود خالق اعتقاد دارند دو دسته هستند. دسته اول کسانی هستند که خدا را وجودی دارای شخصیت می‌دانند و معتقدند که او فوق از خلقت است و از آن جداست. این خدا خدای نیکی است و از شر و بدی بدور است و مایل است مشیت و خواست نیکش در خلقتش به اجرا درآید. اما دسته دوم آنانی هستند که معتقدند خدا فراسوی نیک و بد است و نمیتوان او را در خیر و شر این جهان دخیل و شریک دانست. این عده بر این باورند که خدا در همه پدیده ها وجود و حضور دارد و همه چیز چه خوب باشد و چه بد جزئی از وجود خداست. خدا را در همه چیز می توان دید، چه در خوبی ها و چه در بدی ها. مثلا اگر می گوییم سرطان بد است، به این علت است که باعث مرگ انسان می گردد. ما سرطان را بد می دانیم چون از دیدگاه منافع انسانی به آن می نگریم. اما اگر از دیدگاه سلول‌های زنده و فعالی که سرطان را تشکیل می‌دهند نگاه کنیم، آن جراحی هم که سرطان را جراحی می‌کند و از بین می‌برد بد است. پس در واقع چیزی به نام خوبی و بدی وجود ندارد. خوبی و بدی زمانی معنی پیدا می‌کند که از دیدگاه بشری به امور و پدیده‌های زندگی نگاه کنیم. یا مثلا جنگ از یک نگاه بد است چون باعث هلاکت انسانها و ویرانی می شود. اما از سوی دیگر اگر جنگ نباشد، جوامع از تحرک باز می مانند و بسیاری از تحولات اجتماعی و اقتصادی رخ نمی دهد. پس بنابر عقیده این عده، جنگ به خودی خود و از دیدگاه خدا نه خوب است و نه بد. چنین عقیده ای از قدیم وجود داشته و بسیاری از فلاسفه به آن معتقد بودند که از میان آنان اسپینوزا، فیلسوف هلندی قرن 17 و هگل، فیلسوف آلمانی قرن 19 از همه معروفتر هستند. پانتئیسم یا همه خدایی نام فلسفی این نوع عقیده است. اما از همه مهمتر این که چنین عقیده ای از 3000 سال پیش در تفکرات مذهبی هندویی وجود داشته. متاسفانه در قرن حاضر این عقیده چه در شکل فلسفی خود و چه در قالب مذهب هندو به تمام گوش و کنارهای دنیای متمدن نفوذ کرده و عده بسیاری پیرو دارد. نام راما کریشنا که یکی از معروفترین شاخه های دین هندوست شاید به گوش بعضی از شنوندگان ما آشنا باشد. سایر شاخه های دین هندو نظیر مکتب سای بابا و مهمتر از آن مکتب تفکر بلندپایه یا ترانسندنتال مدیتیشن که به اختصار TM نامیده می شود در ایران طرفدارانی دارد، بدون آنکه کسی از عواقب منفی چنین تفکری آگاه باشد. یکی از بارزترین نتایج چنین تفکری پوچی است، همان چیزی که در اصطلاح فلسفی نهیلیسم نامیده می شود. انسانی که به هیچ معیار نهایی برای نیکی و بدی اعتقاد نداشته باشد، در نهایت به این نتیجه می رسد که هیچ هدفی برای عالم هستی و به خصوص زندگی انسان وجود ندارد. خدایی که به اون معتقدیم نه خوب است و نه بد و اصلا خوبی و بدی برای او مفهومی ندارد. نتیجه مهم این تفکر این است که برای چنین خدایی دیگر خوبی و بدی شرایط انسانی اهمیت ندارد، چون برای او خوبی و بدی مطرح نیست. در نتیجه انسان به پوچی می رسد. زندگی نه هدفی دارد و نه مفهومی و نه کسی هست که به برقراری عدالت در دنیا توجهی داشته باشد. زندگی کاملا بی‌معنی است. اما درست در همینجا سؤال مهمی مطرح می شود. اگر کسی در اثر چنین تفکری به این نتیجه برسد که دنیا و زندگی مفهوم و معنایی ندارد، چطور ممکن است که ما تا این اندازه به بیرحمی و بیعدالتی دنیا آگاه باشیم؟ اگر هیچ چیز مفهومی ندارد، بیعدالتی و ظلم و بدی هم مفهومی ندارد. اما درست در همان لحظه که میگوییم بیعدالتی و بدی مفهومی ندارد، در همان لحظه ما از بیعدالتی و بدی رنج میبریم. چطور ممکن است از چیزی رنج ببریم که معنا و مفهومی ندارد؟ اگر چنین چیزهایی مفهوم ندارد، اصلا ما از کجا به وجود و حضور آنها پی بردیم؟ اگر چیزی به نام خط راست وجود نداشته باشد، چطور میتوانیم تشخیص دهیم که خطی کج و کوله است؟ اگر چیزی به اسم روشنایی نباشد، چطور میتوانیم بدانیم جایی تاریک است؟ تاریکی زمانی مفهوم مییابد که با مفهوم روشنایی آشنایی داشته باشیم. انسان وقتی در آب میافتد متوجه میشود که خیس شده. اگر خشک بودن مفهومی نداشت، چطور میتوانستیم خیس شدن را تشخیص دهیم؟ به همین ترتیب اگر عدالت و نیکی مطلقی وجود نداشته باشد، چطور میتوانیم مفهوم بی‌عدالتی و بدی را تشخیص دهیم؟ اینجاست که باز میبینیم که باید معیاری نهایی برای نیکی و بدی و عدالت و بی‌عدالتی وجود داشته باشد و انسان مفهوم نیکی و بدی را به واسطه آن معیار شناخته باشد. و این معیار نهایی همان وجود متعال و برتر و جدا از خلقت است، وجودی که ما او را خدا می نامیم، خدایی که نیکی مطلق است و از بدی متنفر می باشد. بحث ما به اینجا رسید که اگر انسان مفهوم عدالت و بی‌عدالتی و خوبی و بدی را می شناسد، به خاطر این است که خدایی هست که سرچشمه عدالت و همه نیکی هاست. اما باز اینجا سؤالی پیش می آید. اگر خدایی این چنین نیک و عادل وجود دارد، چطور شده که در دنیایی که او آفریده این همه بدی و ستم و بی‌عدالتی و پوچی هست؟ برای اینکه پاسخ این سؤال را بیابیم، به دو تفکر مذهبی اشاره خواهیم کرد که در این زمینه تعلیم روشن و مشخصی دارند. یکی تعلیم کتاب مقدس است که به موجب آن دنیا جای خوبی بوده اما به تباهی کشیده شده، ولی انسان هنوز خاطره ای را از آنچه که میبایست باشد حفظ کرده است. تفکر دیگر تفکری است که در فلسفه دوالیسم یا سنویت نامیده میشود. کلمه عربی سنویت از همان ریشه ای است که کلمه ثانی یعنی دو می آید. طبق تفکر سنویت در عالم هستی در پس هر چیز دو نیرو هست، یکی نیروی خیر و نیکی و دیگری نیروی شر و بدی، و عالم هستی عرصه نبرد و پیکار بی پایان این دو نیرو است. این دو نیرو یا دو خدا از یکدیگر کاملا جدا و متمایزند، اما از لحاظ قدرت با هم برابرند. ما تفکر سنویت را به طور مشخص در دین زرتشت می‌بینیم، اما اهمیت قضیه در این است که این تفکر از پیش از ظهور مسیحیت به فلسفه یونان و به مذاهب رومی راه یافت و چنان روند اندیشه جهان را تحت تأثیر قرار داد که پیروان ادیان توحیدی گاه ناخودآگاه خدای متعال و شیطان را رقیب یکدیگر و دارای قدرت یکسان می دانند. به همین دلیل لازم است این تفکر را کمی موشکافی کنیم. باز در اینجا سؤالی مطرح می شود. ما بر چه اساس و ضابطه ای یکی از این دو نیرو را نیک می نامیم و دیگری را بد؟ آیا فقط به خاطر اینکه ما یکی را بر دیگری ترجیح می دهیم یا به خاطر اینکه کارهای نیروی نیک به نفع ماست و کارهای نیروی بد به ضرر ما؟ اگر چنین باشد، کارهای نیروی بد هم می تواند به نفع پیروان خودش باشد. پس ما نیک بودن یکی و بد بودن دیگری را با چه معیاری می سنجیم؟ این بحث باز ما را به موضوع سخن ما در دو برنامه اول باز می گرداند. اگر ما اعمال این دو نیرو را با یک معیار مشخص مقایسه کنیم و بسنجیم تا ببینیم کدام خوب است و کدام بد، خود این معیار سنجش باید چیزی متفاوت از آن دو نیرو و برتر از آنها باشد. فقط در مقایسه با این معیار برتر است که می توانیم بگوییم که یکی از آن دو نیرو نیک است و دیگری بد. در نتیجه به محض اینکه به وجود دو نیروی خیر و شر معتقد باشیم، در واقع آن دو را با یک معیار برتر سنجیده ایم که همانا خدای واقعی و نیک مطلق می باشد. یعنی ما خوبی یا بدی آن دو نیرو را با نیکی مطلق این خدای واقعی می سنجیم. اما مسئله دو نیروی خیر و شر را می توان از یک دیدگاه دیگر نیز مورد توجه قرار داد. اگر تفکر سنویت درست باشد، پیروان نیروی شر یا بدی باید موجوداتی باشند که بدی را به خاطر بد بودنش دوست داشته باشند. اما ما هیچ وقت کسی را ندیدیم که بدی را به خاطر بد بودنش دوست داشته باشد. مثلا خشونت را در نظر بگیرید. کسانی که خشن و بیرحم هستند معمولا به دو دلیل به چنین حالتی گرفتارند. یا سادیست هستند، یعنی دچار نوعی اختلال روانی هستند که باعث می شود از خشونت لذت ببرند. اینها همانهایی هستند که مرتکب فجایع و تجاوزات جنسی می شوند و معمولا دچار اختلالات روانی در زمینه امور جنسی هستند. دلیل دوم این که خشونت ممکن است وسیله‌ای باشد برای رسیدن به مقصود، مثلا کسب پول، قدرت یا امنیت. اما اگر خوب فکر کنیم، می‌بینیم که پول، قدرت، امنیت و نظایر آن هیچ یک به خودی خود بد نیست. این چیزها زمانی بد می‌شوند که به طریقی نادرست یا به صورت افراطی به دنبالشان باشیم. پس اگر خوب فکر کنیم، می‌بینیم که بدی در واقع چیزی نیست جز جستجوی خوبی، اما به طریقی نادرست. درست در همین جاست که یک حقیقت بزرگ آشکار و روشن می شود. اگر بد بودن چیزی نیست جز طلبیدن چیزهای خوب به روشی نادرست، می توان این نتیجه را گرفت که بدی به گونه تنگاتنگ وابسته است به نیکی. یا به عبارت بهتر می توان گفت که اگر کسی می خواهد بد باشد، باید چیزهایی را از نیکی آریه بگیرد یا بدزدد. در واقع بدی نسخه بدل و جلی نیکی است. اگر چنین برداشتی را بپذیریم، به این نتیجه می رسیم که آن نیرو یا آن خدای شر در نظام فکری سنویت نیز چیزی نیست جز حالتی جعلی از نیرو یا خدای خیر و وجودش از او سرچشمه گرفته است. و این دقیقاً همان چیزی است که مسیحیت درباره شیطان میگوید. مسیحیت میگوید که شیطان فرشته‌ای مقرب بوده که از مقام خود ساقط شده و علیه خدا طغیان کرده است. جالب این است که وقتی این تعلیم مسیحیت را این گونه به روشنی بیان می کنیم، به نظر بسیاری افسانه کودکانه می آید. اما وقتی آن را با حالتی فلسفی نظیر آنچه که ما در این بحث ارائه دادیم بیان می کنیم، همه آن را می پذیرند. بله، واقعیت این است که نیروی شر و بدی یا همان شیطان یک انگل است، نه یک نیروی اصیل و واقعی. این روی که شیطان را قدرت می بخشد تا به موجودیت خود ادامه دهد، سرچشمهش در نیکی نهفته است. آن چیزهایی که یک انسان بد را قادر می سازد تا عملاً بد باشد، به خودی خود خوب هستند. چیزهایی نظیر عزم راسخ، زیرکی و ظاهری آراسته. همین امر برای شیطان آن نیروی شر هم صادق است. او آفریده خدای نیک مطلق است و تمام چیزهایی که او طالب است و تمام چیزهایی که او را قادر می سازد به مقاصد پلید خود برسد، همه خلقت نیک خدای مهربان هستند که او از آنها سوء استفاده می کند. اینجاست که می بینیم تفکر ثنویت نمی تواند درست باشد. خدای نیک مطلق منشأ همه چیزهاست و شیطان چیزی جز بدل و نسخه جعلی نیکی نیست. تفاوت مسیحیت با ثنویت این است که مسیحیت شیطان را مخلوق خدا می داند، مخلوقی که علیه خالق خود قیام و طغیان کرده است و انسان را هم علیه خدا می شوراند. و این داستان مسیحیت است، داستان شاهزادهی که وزیر نیرنگ باز و بدندیشش می کوشد دل رعایا را برو باید و حکومت را از آن خود سازد. خب، داستان مسیحیت رو شنیدیم. دیدیم که چطور خدای خوب و مهربون همه چیزها را از ابتدا خوب و زیبا آفرید. او اصول رفتار خوب رو در دل انسان گذاشته. او از ما میخواد که مطابق این اصول رفتار کنیم. اما واقعیتی که ما شاهدش هستیم اینه که این اصول خوب هیچ وقت و هیچ جا عملی نشده و برعکس همیشه بدی و ظلم و بی‌عدالتی بر جوامع بشری حاکم بوده. در این برنامه دیدیم که چطور ظلم و ستم وارد دنیا شد. اگر امروز میبینیم که مردم رنج میبرن و زندگی براشون پوچ و بیمعنیه، علتش این نیست که خدایی نیست یا اینکه خدا انسان رو فراموش کرده. علتش اینه که یک نیروی بد که خودش مخلوق این خدای مهربون بوده، نظام خوب خدا رو به هم ریخته. قبل از اینکه برنامه رو خاتمه بدیم، بد نیست که از شما سوالی بکنیم. شما شنونده عزیز، دلتون میخواد طرف کدوم یکی از این دو نیرو باشید؟ طرف آفریدگار همه چیز که دوست داره عدالت و محبت بر دنیا حاکم بشه، یا طرفدار نیروی تاریکی و سیاهی که خودش مخلوقی بیش نیست؟ امروز در قلبتون رو به روی عیسی مسیح فرزند یگانه خدا باز کنید تا وارد قلبتون بشه و اونو نورانی بکنه تا بتونید طرف خدا باشید. مسیح به خاطر ما جونش رو فدا کرد و خدا او رو بعد از 3 روز زنده کرد. او الان زنده است و میتونه وارد قلبتون بشه و زندگی شما رو الهی بکنه. شنونده عزیز، وقت رو غنیمت بشمارید و همین الان مسیح رو به قلبتون دعوت کنید.